بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای لباس شخصی به حوزه علمیه و خانه آیت الله دست غیب در شیراز حمله کردند. سایت جنبش راه سبز میگوید دفاتر آیت الله صانعی در تهران، مشهد و چند شهر دیگر مورد هجوم لباس شخصی ها قرار گرفته است. نیروهای بسیجی به راهپیمایی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران حمله بردند. 30 ثانیه بامداد است. بامداد چهارشنبه 9 دی ماه 1388 خورشیدی، روزی که برابر خواهد بود با 30 ماه دسامبر سال 2009 میلادی. وقت به خیر شنونده گرامی. وقتی که در یک چشم به هم زدن می‌گذرد، 48 ساعت به آغاز 10 سال از 1003 میلادی مانده است. در چنین شبی الهه روانشاد در کنار بهروز کارونی میزبانانتان هستیم در این مجله نیمه شب رادیو فردا و بهروز کارونی با تازه ترین خبرها آغازگر آن است.
سلام شنوندگان گرامی. دفتر آیت الله علی محمد دست غیب با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهای لباس شخصی روز سه‌شنبه همزمان با حمله به مسجد قبای شیراز به حوزه علمیه ابو صالح و خانه آیت الله دست غیب در این شهر نیز حمله کردند. دفتر آیت الله دست غیب با ابراز تأسف از آنچه شکستن حرمت حوزه علمیه و مسجد قبا توسط جمعی از افراد آشوبگر توصیف کرد گفت مهاجمان اقدام به تخریب و هتک حیثیت این مکانها کردند. در این بیانیه گفته شده است که این آشوبگران که خود را مدافع این نظام می دانند در حضور بعضی از مسئولین شهر و مسئولان نظامی و امنیتی این اقدامات را انجام دادند. بر اساس این گزارش گروهی نیز به دفتر و بیت آیت الله دست غیب حمله کرده و بعضی از روحانیون را زخمی کردند. دفتر آیت الله دست غیب با محکوم کردن این حملات از مسئولان خواستار برخورد با عاملین و ممانعت از تکرار این گونه حرمت شکنی ها شد. سایت جنبش راه سبز جرس روز سه‌شنبه خبر داد که دفاتر آیت الله یوسف صانعی مرجع تقلید حامی معترضان در شهرهای تهران، مشهد، کرمان، ساری، گرگان و شیراز مورد هجوم افراد لباس شخصی قرار گرفته است. به نوشته این سایت، افراد لباس شخصی ضمن دادن شعارهای علیه آیت الله صانعی تابلوهای این دفاتر را تخریب و اقدام به سنگ پرانی و خرد کردن شیشه های این دفاتر کردند. در این ارتباط خبرگزاری دولتی ایرنا تنها خبر داد که جمعی از مردم مشهد سه‌شنبه شب و برای دومی شب متوالی در مقابل دفتر آیت الله صانعی تجمع و مخالفان دولت را و حمایت او از مخالفان دولت را محکوم کردند. ایرنا همچنین پایین آوردن تابلوی دفتر آیت الله صانعی را تایید کرد و گفت که اقشار مختلف مردم مشهد از ادامه کار این دفتر جلوگیری کردند. و گزارش های منابع دانشجویی حاکی است که راهپیمایی روز سه‌شنبه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در تهران به درگیری نیروهای بسیجی و لباس شخصی با آنان انجامید و به خشونت کشیده شد. در بخش گزارش ها توضیحات بیشتری را در این مورد خواهید شنید.
با سپاس از بهروز کارونی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده ایم. بسیجی ها و لباس شخصی ها با حمله به راهپیمایی روز سه‌شنبه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران آن را به خشونت کشیدند. حوادث روزهای اخیر چگونه تأثیری بر پرونده قطور نقض حقوق بشر در ایران دارد؟ حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر به این پرسش پاسخ می دهد. سازمان‌های حقوق بشری با توجه به آنچه در این روزها در ایران گذشت، خواهان اعزام هیئتی از سوی سازمان ملل متحد به ایران هستند. صدای شما، صدای فردا. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. گزارش‌های دریافتی از ایران هاکیست که راهپیمایی روز سه‌شنبه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در تهران به درگیری نیروهای بسیجی و لباس شخصی با آنان انجامید و به خشونت کشیده شد. همزمان گزارش‌های در مورد بازداشت شماری از فعالان دانشجویی در دانشگاه‌های امیرکبیر و علم و صنعت تهران و دانشگاه علوم و فنون بابل انتشار یافته است. بشنویم گزارش بهروز کارونی را در این زمینه.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دانشجویان دانشگاه علم و صنعت روز سه‌شنبه در اعتراض به کشتار مردم در روز عاشورا دست به راهپیمایی زدند که نیروهای امنیتی و لباس شخصی دانشگاه را اشغال و با حمله به دانشجویان چند نفر از آنان را مضروب کردند. بر اساس این گزارش نیروهای لباس شخصی با باتوم و کابل به مردمی که در بیرون از دانشگاه برای حمایت از دانشجویان جمع شده بودند نیز حمله کردند. در فیلم هایی که از حوادث دانشگاه علم و صنعت منتشر شده است، دانشجویان شعارهایی چون یا حسین میر حسین و تجاوز جنایت مرگ بر این ولایت را سر دادند. سایت جنبش راه سبز جرس که اخبار مخالفان دولت را منتشر می کند نیز در گزارشی از این درگیری ها نوشت بیش از 10 دانشجو در درگیری روز سه‌شنبه دانشگاه علم و صنعت زخمی شدند که برخی از آنها به بیمارستان انتقال یافتند. سایت جنبش راه سبز تعداد دانشجویان را حدود 1500 نفر و تعداد دانشجویان بسیجی را 150 نفر عنوان کرد و افزود هر دو گروه شعارهای خود را سر می دادند که به طور ناگهانی حدود 1000 لباس شخصی و بسیجی با چوب و چماق و با شعار هیدر هیدر و ماشاءالله حزب الله به سمت دانشجویان معترض حمله کردند. از سوی دیگر خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نزدیک است در گزارشی از درگیری‌های دانشگاه علم و صنعت تعداد دانشجویان معترض را 80 نفر و هواداران بسیج را 800 نفر عنوان کرد. این خبرگزاری حامی دولت محمود احمدی نژاد تایید کرد که دانشجویان علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران شعار می‌دادند. اعتراض دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به خشونت‌ها علیه مخالفان دولت در روز عاشورا تنها مورد از این اعتراض‌ها به شمار نمی‌رود. خشونت‌های ماموران امنیتی، بسیجی و لباس شخصی‌ها علیه معترضان در روز عاشورا بازتاب‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران داشته و با محکومیت بین‌المللی نیز روبرو شده است. در همین حال خبرنامه امیرکبیر نوشت که طی دو روز گذشته حداقل دست کم 9 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و علم و صنعت تهران و دانشگاه فنی بابل بازداشت شدند.
بسیجی ها و لباس شخصی ها با حمله به راهپیمایی روز سه‌شنبه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران آن را به خشونت کشیدند. بهروز کارونی بود با گزارشی در این باره. اما حوادث روزهای اخیر چگونه تأثیری بر پرونده قطور نقض حقوق بشر در ایران دارد؟ سازمان ملل متحد به رویدادهای روز عاشورا و دستگیری‌های پس از آن چگونه واکنشی نشان خواهد داد؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در گفتگویی که با او داشتم به این دست پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
متاسفانه در روزهای اخیر دیگه قضیه از نقض حقوق بشر گذشته و ابعاد داره پیدا میکنه که باید برد در چارچوب جنایت بر ضد بشریت، یعنی حکومتی که تظاهرات مردم رو با اسلحه جواب بده و مردم بی‌دفاع رو با شیوه های فاشیستی به قتل برسونه. این عملش دیگه از نقض کلاسیک حقوق بشر فراتر میره، چیزی که ما طی 6 ماه گذشته شاهدش بودیم. روز عاشورا باز شاهدش بودیم. خودشون تایید کردن که 8 تن کشته شدن. ما فکر میکنیم که تعداد بیشتره، به خاطر که این 8 تن فقط در تهران سرکوب شدید بوده، در اصفهان، در نجف آباد، در حتی شهرهای آذربایجان، تبریز، اردبیل ما خبری داشتیم که فقط در تبریز 3 تن کشته شدن. بنابراین ما وارد یک فاز جدیدی از نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر در ایران میشیم و باید ببینیم که طی روزها و هفته‌های آینده در صورتی که این جنبش اعتراضی مردم ادامه پیدا بکنه چه وضعیتی پیدا میکنه.
آقای لاهیجی، در چه تاریخی جلسه آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران برگزار خواهد شد؟
شورای حقوق بشر سازمان ملل که به تکنیکاتی است تازه پا گرفته، قرار روز 24 و 5 بهمن ماه نوبت رسیدگی به پرونده ایران باشه.
در این شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کدام موارد مد نظر قرار خواهد گرفت؟ به چه مسائلی رسیدگی خواهند کرد؟
از زوایای مختلف مورد بررسی قرار میگیره. حقوق بشر عبارت از حقوق مدنی، سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که در دو میثاق بین‌المللی تدوین شده و ایران از سال 1154 عضو این میثاق. بنابراین توقع بیشتری از ایران مثل کشورهای دیگه که عضو این میثاق هستند میرود تا از کشورهای مثل عربستان سعودی که مثلا این میثاق ها رو نپذیرفتن. بنابراین این گزارش که ما میدیم هم درباره آزادی‌های اساسی، آزادی بیان، آزادی اجتماعات به خصوص با توجه به اتفاقاتی که طی ماهای اخیر افتاده، آزادی مطبوعات، هم راجع به حقوق مردم، برابری حقوقی زنها، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی، راجع به آزادی‌های شخصی، امنیت شخصی و حق برخورداری از محاکمه عادلانه، وضعیت زندان‌ها، نظام زندانبانی، شکنجه، بدرفتاری، حق کار، حق سندیکایی. متأسفانه ابعاد نقض حقوق بشر در ایران انقدر گسترده است. به بهانه همین تظاهرات عاشورا دیدید از دیروز چه کسانی دستگیر کردن، چون بالاخره بنیان حقوق بودن. اتهام هر کس باید در ارتباط با عملی است که انجام داده. مثلا فکر نمی‌کنم آقای ابراهیم یزدی 80 ساله روز عاشورا تو تظاهرات شرکت داشته، آقای عماد باقی مدافع حقوق بشر، یا آقای شمس الواعظین، یا خانم مفیدی سخنگویان جمعیت دفاع از آزادی مطبوعات و و. خب اینها رو بهانه کردن برای اینکه یه عده‌ای رو دستگیر کنن. تمام این مسائل رو در حوزه حقوق و آزادی‌هایی که در این دو میثاق هست ما به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در گزارشمون میاریم. البته ما نمیتونیم یک کتاب بنویسیم راجع به وضع حقوق بشر، چون شورای حقوق بشر در حال مقید به رعایت مقررات داخلی هستند، هم از نظر حجم گزارش، هم زمانی که برای اظهار نظر در اجلاس شورا خواهند داشت.
آقای لاهیجی، فرانسه، کشوری که محل اقامت شماست، نخستین موضع‌گیری رسمی رو در میان دول جهان در مورد حمله به معترضان به دولت رو در روز عاشورا داشته. از دیدگاه شما موضع‌گیری فرانسه تا چه حد بازتاب دهنده نگاه کلی اتحادیه اروپا و حتی جامعه جهانیه؟
ببینید، خب فرانسه هم عضو اتحادیه اروپا است و اتحادیه اروپا هم که موضع‌گیری کرد. خب علاوه بر این، خب فرانسه یه مقدار در حال اختلافات سیاسی خصوصی هم با جمهوری اسلامی داره. یک محقق فرانسوی، خانم کرودی روایس، الان چند ماه در زندان بوده و ماهاست در سفارت فرانسه تحت نظره و نمیتونه که از ایران خارج بشه. او رو گروگان گرفتن. در مقابل اون میخوان که دولت فرانسه یکی از قاتلان شاپور بختیار و منشیش کتیبه رو که وضع واقعا بسیار وحشتناک و فجیعی در پاریس به قتل رسیدن، او رو با کرودی رایس معاوضه بکنه. یعنی شما ببینید که مقامات جمهوری اسلامی واقعا در بی‌آزرمی و بی‌شرمی تا کجا میرن که یک محقق جوان فرانسوی رو که به ایران رفته فقط به خاطر اینکه از بچگی، چون دایه او ایرانی بوده، زبون عاشق زبون فارسی شده و رفته اونجا درس فرانسه بده، این رو میخوان تاق بزنند، معاوضه کنند با یک قاتل، قاتلی که محکوم به حبس ابد شده. خب در همچین وضعیتی است که خب دولت فرانسه هم وارد سیاست معامله به مصر شده و خب سعی میکنه که هر درباره موارد نقض حقوق بشر بیش از گذشته موضع‌گیری علنی بکنه تا از اینجا هم بخواد نارضایتی خودش رو به سیاست جمهوری اسلامی اعلام بکنه.
موضع‌گیری رسمی فرانسه نگاه جامعه جهانی رو هم بازتاب میده؟
مثلا فقط فرانسه نبود، دیدید که پس از اتحادیه اروپا اکثر رؤسای کشورها، نه فقط اوباما، خانم مرکل، نخست وزیر انگلیس، وزیر خارجه فرانسه، اکثر کشورهای اروپایی هم اظهار نظرهای مستقل کردند. و با توجه به اینکه حقوق بشر جهان شموله و تمام این کشورها هفته قبل در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه بسیار محکمی رو درباره وضع حقوق بشر بر ضد ایران صادر کردند، بنابراین فقط مسئله یک اظهار نظر در پی حوادث واقعا فاجعه بار روز عاشورا در ایران نیست. این قطعنامه‌ای بوده که با 74 رأی هفته گذشته تصویب شده و تمام این کشورها با رأی دادن، به اضافه کشورهای بسیار کشورهای دیگه. بنابراین اگر شما بازتاب جمهوری اسلامی، اربدکشی‌های امروز احمدی نژاد و لاریجانی و متکی رو میشنوید، اینا برای این هستش که به قول خودشون همون سیاست کهنه رو دو مرتبه تجدید حیات بکنن و بگن که کشورهای غربی دارن در ضد ما توطئه میکنن، بلکه بتونن مردم رو برای راهپیمایی که فردا میخوان راه بیاندازن در ایران در حال به هیجان بیارن و بتونن یه چند هزار نفر رو تو خیابون‌ها بکشن به عنوان اعتراض نسبت به توطئه خارجی بر علیه منافع ایران. یعنی مسلم هستش که قصد دیگه از این فوش پراکنی ها و به عنوان وزیر خارجه یا رئیس مجلس یا رئیس جمهور ندارند.
گفتگوی رادیو فردا را با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر میشنیدید که مقیم فرانسه است. او در به این پرسش پاسخ میداد که حوادث روزهای اخیر چگونه تأثیری بر پرونده قطور نقض حقوق بشر در ایران دارد. و ما عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا، در مقاله در وال استریت جورنال ضمن برشمردن رویدادهای ایران و اهمیت جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان، بار دیگر لزوم پشتیبانی کشورهای جهان از مردم ایران را مورد تاکید قرار داده است. نادر صدیقی، همکار ما در آمریکا، در گفتگوی پیرامون این مقاله نخست از آقای میلانی میپرسد که نوع حمایت مورد نظر وی از کشورهای جهان به ویژه از غربی ها چیست؟
گمان میکنم قدم اولش دقیقا همین قدمی است که کشورهای غربی از انگلستان، اتحادیه اروپا، آمریکا، شخص آقای اوباما برداشتند و اخطار به رژیم جمهوری اسلامی است. دایره بر این که دنیا بی‌طرف نیست، دنیا صرفا ناظر نخواهد بود، دنیا از رژیم رو در قبال مردم ایران مسئول میشناسه. میدونم که رژیم ادعا خواهد کرد که اینها دخالت داده امور داخلی ایرانه.
چنین کاری را هم آقای متکی و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و دیگر مقامات جمهوری اسلامی بیان کردند و دولت‌های غربی به ویژه بریتانیا و ایالات متحده رو متهم به دخالت در امور داخلی خودشون کردند.
میدونید همین رژیم 30 سال پیش وقتی که میخواست سر کار بیاد، خیلی از همین افرادی که الان این صحبت‌ها رو میکنن میدونن که حمایت آمریکا و انگلیس و فرانسه نقش اساسی داشت در پیروزی این انقلاب. اگر فرانسه به شخص آقای خمینی پناهندگی نمیداد، اگر بهش اجازه ورود به فرانسه نمیداد، اگر کشورهای دیگه از آمریکا بگیری تا انگلستان اجازه به فعالیت طرفداران ایشون نمیدادن، چه بسا که اوضاع از لون دیگر میشد. اینها اسناد الان کاملا روشن میکنه. اگر آمریکا و انگلیس در 1978 به شاه بارها و بارها تذکر نمیدادن که استفاده از ارتش خونریزی قابل قبول نیست و کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلیس یک حکومت نظامی رو نمیتونن بپذیرن، حرفها تأثیر اساسی در تحولات ایران داشت و برآمدن قدرت این آقایون تا حد زیادی در گروهی همون سیاست ها بود. حالا که 30 سال بعد سر قدرت نشستن و دارن به مراتب با خشونت بیشتری از هر زمان در شاه با مردم برخورد میکنن، یک باره کشورهای دنیا حق نظارت، حق خبرگزاری حتی در مورد ایران ندارن. خب واضحه که کسی این رو نمیپذیره. به گمان من حرفای آقای متکی اعتراضات غیر قابل قبول کسانی است که دستشون به خون آلوده است و انتظار دارن دنیا چشمشون ببنده و اجازه بده که هر رفتاری با مردم خودشون میخوان بکنن. ما در قرن 21 زندگی میکنیم، یعنی در قرنی که همه شهروند یک دنیا هستیم. هیچ دولتی در هیچ جای دنیا مالک مطلقه سرنوشت مردمش نیست. همین رژیمی که الان به آمریکا میگه چرا ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران میکنی، وقتی که مسلمان‌ها رو در اروپای شرقی می‌کشتن، آمریکا رو به عدم دخالت متهم می‌کرد. از آمریکا انتظار داشت که در مورد بدرفتاری به مسلمین در بوسنیا وارد عمل بشه و درست هم می‌گفت. شهروندان جهان هم حق دارن. ما در قرن 21 زندگی می‌کنیم.
آقای میلانی، اشاره کردین به این که تقبیح و محکومیت رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران گام اول بود. به نظر شما گام‌های بعدی چه باید باشه؟
من فکر می‌کنم گام‌های بعدی اعلام ممنوعیت برای سفر سران رژیم به دنیاست. به گمان من بلوکه کردن حساب‌های سران سرکوب و سران این فتنه است که میلیاردها دلار باید گفت پول رو دزدیدن و در بانک‌های خارجی گذاشتن. بلوکه کردن اون حساب‌ها به گمان من گام بعدی است و اگر این رژیم در همین مسیر ادامه پیدا بکنه، به نظر من جهان باید همونطوری که با آفریقای جنوبی گفت که حق ندارید سیاهان آفریقای جنوبی رو به عنوان شهروند تحت دوم تلقی بکنید، جهانیان به این رژیم هم خواهند گفت حق نداری با مردم ایران این چنین رفتاری بکنی. مگه جهان صدام حسین رو آزاد گذاشت که هر غلطی دلش می‌خواست با مردم خودش بکنه؟ اتفاقا اگر دخالت نکنه، اگر اظهار نگرانی نکنه، اگر اقدام‌های جدی در محدود کردن این خشونت بر نداره، به نظر من از مسئولیت خودش کوتاهی کرده. جهان قرن 21 جهان به هم پیوسته است. همونطوری که مشترکاً تصمیم می‌گیریم که جهان رو بایستی از آلودگی نجات بدیم، جهان رو باید از آلودگی استبداد هم نجات داد. مردم ایران شهروندان قرن 21 هستند و به اندازه هر شهروندی در هر جای دیگه حق دارن، از جمله حق اعتراض.
عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا، به پرسش‌های همکارمان نادر صدیقی در آمریکا پاسخ می‌داد و ما شنوندگان گرامی با دیدگاه عباس میلانی آشنا شدید. در دیگر بخش‌های برنامه مجلات و یا بخش‌های خبری با دیدگاه دیگر اساتید و تحلیلگرانی که رادیو فردا نظر اونها را جویا میشه نیز آشنا میشید. اما مهمتر از همه، شما شنونده خوب ما چه نظری دارید؟
خود این سران دولت با قدرت طلبی و زورگویی باعث به وجود آمدن این اوضاع شدن. من الان از بجنور زنگ میزنم، ولی صحنه‌هایی رو که در تهران دیدم از مرد بودن خودم خجالت میکشم. کاش ای کاش ما آقایون از خانمای تهرانی یه ذره یاد میگرفتیم.
خامنه ای، احمدی نژاد، واقعا در روز عاشورا روی یزیر شما سفید کردیم.
من از بندر رنگ تماس میگیرم. این تصویرها که از تلویزیون پخش میکنن غیر از اینکه حس مردم احساسات کنن چیزی دیگر نصیبشون نمیکنه. ما از همه مردم ایران میخوان که گول این فریبا را نخورن.
اینها قصه هرج و مرج دارن، بین دو دسته تفرقه انداختن. الان مردم واقعا به نظر من دارن به جون همدیگه میفتن یه جورایی. فقط میخواستم که مردم مواظب خودشون باشن. تو این قضیه اصلا مشخص نمیشه که چه گروهی داره حق رو میگه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420211 41 13
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و گزارش دیگر، درگیری های خشونت بار روزهای اخیر در ایران سازمان های حقوق بشری را بران داشته تا سازمان ملل متحد بخواهند هیئتی را برای دیدار به ایران اعزام کند. هادی قائمی، فعال حقوق بشر در آمریکا، به پرسش های همکارم نادر وکیلی در این باره پاسخ می دهد.
ما شاهد جنایت های بسیاری هستیم که در هفته اخیر در ایران داره اتفاق می افته و سازمان های حقوق بشری دوباره از سازمان ملل درخواست دارن که هیئت ویژه ای رو سریعا به ایران ارسال کنه و همچنین در مورد افزایش خشونت ها و روند بسیار نگران کننده اون که داره حالت شامل تیم‌های ترور میشه، مانند ترور خواهرزاده میرحسین موسوی و دستگیری‌های وسیعی که افراد خانواده فعالان رو هدف قرار داده، مانند خواهر شیرین عبادی، پدر صحابی و کسان دیگری که افراد خانوادهشون که در حقیقت گروگانگیری کردن برای اینکه این افراد رو به سکوت بکشونن. ولی افزایش خشونت‌ها و کلاً بسیار نگران کننده.
آقای قائمی، در رابطه با بازداشت رهبران نهضت آزادی در خبر آمده بود که آقای یزدی و چند نفر دیگه هم بازداشت شدن، در اون رابطه چه اطلاعاتی دارین؟
بله، به اطلاعات خاصی ما نداریم، به غیر از این که این افراد هم اکنون هیچ گونه کسی نمیدونه کجا هستن، چه جرمی دارن. و جالبیش هم این هست که دوباره مثلا کسی مثل آقای ابراهیم یزدی که 78 سالش هست، اینها فقط ابراز عقیده می کردن و این که ربطشون بدن به هیچ گونه از اتفاقاتی که در جامعه وجود داره، در زمینه خیابان ها و تظاهراتی که میشه، دوباره توهمی هست که دارن. بعد از انتخابات هم دیدیم تعداد بسیاری از این گونه افراد بازداشت شدن ولی هیچ گونه اثری در جنبش مردمی نخواست، چرا که خواستهای اونها کاملا واضح هست و با دستگیری چند نفر سرشناس یا فعالان مهم به نظر نمیاد به پایان برسه.
تا چه حد خوشبین هستین که سازمان ملل متحد بتواند یک گروه ناظر حقوق بشری به ایران بفرسته آقای قایمی؟
من بسیار امیدوار هستم که این اتفاق بیفته، چون که بار اول که این درخواست شد بلافاصله بعد از انتخابات بود و کلن در سطح جامعه جهانی این باور وجود داشت که خب انتخابات ایران عادلانه نبوده، ولی خیلی هم مستقیما سازمان ملل نمیخواست در اموری مثل انتخابات ایران بیاد و دخالت بکنه از نظر خودش. ولی الان 6 ماه که گذشته، هم سازمان ملل و هم فعالان جامعه جهانی کلان از رسانه ها گرفته تا تحلیلگرایان و اینها به این نتیجه رسیدن که فضای ایران بسیار بحرانی هست، دیگه ربطی به انتخابات نداره، خشونت بسیار رو به افزایش هست، در نتیجه اکسال عملی مانند فرستادن هیئت ویژه بسیار امکانش بیشتر هست الان، چون که وضعیت نه تنها بهتر نشده، روز به روز هم بدتر.
هادی قائمی فعال حقوق بشر در آمریکا به پرسش‌های نادر وکیلی پاسخ می‌داد. روز سه‌شنبه در تبریز در جریان تشییع و خاکسپاری چنگیز بختاور، یک فعال مدنی آذربایجان، عده‌ای از ماموران با حمله به شرکت کنندگان در این مراسم چند نفر را بازداشت کردند. حسین قویمی در گفتگو با عباس لسانی، یک فعال مدنی آذربایجان، از این رویداد می‌پرسد.
آقای چنگیز بختاور یکی از فعالان حرکت ملی آذربایجان چند روز قبل در اثر سکته قلبی ظاهرا فوت کردن و امروز مراسم تدفینشون بود، تشییع جنازه‌شون. تعداد کثیری از شهروندان آذربایجانی و فعالان حرکت ملی آذربایجان برای تشییع جنازه‌شون شرکت کردن و مراسم بسیار پرشوری بود اما مسالمت‌آمیز و آرام. در عین حال که مراسم بسیار آرام بود و بدون هیچ تنشی و هیچ مسائل و سخنان تحریک آمیزی، بعد تمام شدن مراسم متاسفانه عده کثیری از لباس شخصی ها حدود 30-40 نفر حدود ما بردن به شرکت کنندگان و بسیاری از دوستان و شهروندان آذربایجانی رو تحت ضرب و شتم قرار دادن.
آقای لسانی، شنیدم که به شما هم حمله کردن و به صورتتون گاز فلفل پاشیدن، آیا صحت
داره؟ بله صحت داره، هم گاز فلفل پاشیدن هم تا هر چرا توس داشتن کتک هم زدن. البته مسئله نیست، خب شیوه این امروز اینجوریه.
آیا کسی را هم بازداشت کردند؟
تعدادی بازداشت شدن ولی دقیق در دستمون نیست که دقیقا نمیدونیم که آیا اینا چند نفرشون آزاد شدن و یا چند نفرشون الان در حبسن و یا در اسارتن. اما چندین تن از دوستان و بنده مورد ضربشتون قرار گرفتن.
شنیدم که قبلا هم در تماس تلفنی ظاهرن با شما و چند نفر دیگه تماس گرفتند و گفتند که در این مراسم تشییع جنازه شرکت نکنید.
بله بله بله، و بعد از همین ضرب و شتم دوباره زنگ زدن و تهدید کردن که تبریز رو ترک نکنی به بنده جنازه تو به اردبیل تحویل میدیم.
علت این که شما رو تهدید کردند فکر میکنید چی هست؟ برای چی؟
باید از خودشون بپرسین که علتی چیه، ولی ظاهرا ایشون این عزیزان از حرکت‌های مسالمت‌آمیز و هویت طلبانه آذربایجان بیش از حد نگرانند.
یعنی چی شما جمع شدن میکنید که ماموران امنیتی و اطلاعاتی در تبریز نگرانند؟ حرکت‌های شما چی هست مگه؟
حرکت ملی آذربایجان حرکت هویت طلبانه که در راستای احقاق حقوق ملی ملت آذربایجان، حقوق اقتصادی و حقوق فرهنگیش سالهاست که فعالین و شهروندان آذربایجانی تلاش میکنن و فعالیت میکنن و شهدایی هم در سال 1385 در خرداد 1385 به خاطر اعتراض به کاریکاتور موهن روزنامه ایران، شهدایی هم آذربایجان و ملت آذربایجان تقدیم حق طلبی ملت آذربایجان کردن. بله. و الان هم این حرکت مسالمت آمیز اما با جدیت تمام اما در راستای احقاق حقوق ملت آذربایجان.
آقای لسانی، ممکنه بفرمایید در تلفنایی که به شما شد پیش از تشییع جنازه و پس از تشییع جنازه به شما چی گفتن؟
متاسفانه الفاظ رکیک، توهین آمیز و تهدیدها، مثلا کشتن و یا دیگه از این حرفا.
حسین قویمی در گفتگو بود با عباس لسانی، یک فعال مدنی آذربایجان. و اما دوستان، به پایان نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشویم. یادآوری میکنم که شما میتونید از طریق سکایپ، نرم افزار سکایپ با رادیو فردا تماس بگیرید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و از این طریق با ما تماس بگیرید.
رادیو فردا گوش میکنید.
دوستان و عزیزان شنونده، با رسیدن به نیمه دوم مجله نیمه شب سپاسگزاری میکنیم از اینکه پا به پای ما و گزارش‌ها از آغاز مجله نیمه شب همراه بوده اید. همچنان در استودیو الهه روانشاد و بهروز کارونی میزبانان مجله نیمه شب هستیم و بهروز کارونی به رسم معمول خبرها رو، تازه ترین خبرها رو در آغاز مجله به آگاهی شما میرساند.
دفتر آیت الله علی محمد دستغیب با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهای لباس شخصی روز سه‌شنبه همزمان با حمله به مسجد قبای شیراز به حوزه علمیه ابو صالح و خانه آیت الله دستغیب در این شهر نیز حمله کردند. دفتر آیت الله دستغیب با ابراز تأسف از آنچه شکستن حرمت حوزه علمیه و مسجد قبا توسط جمعی از افراد آشوبگر توصیف کرد، گفت مهاجمان اقدام به تخریب و هتک حیثیت این مکانها کردند. در این بیانیه گفته شده است که این آشوبگران که خود را مدافع نظامی دانند، در حضور بعضی از مسئولین شهر و مسئولین نظامی و انتظامی این اقدامات را انجام دادند. بر اساس این گزارش، گروهی نیز به دفتر و بیت آیت الله دستغیب حمله کرده و بعضی از روحانیون حاضر در آنجا را زخمی کردند. دفتر آیت الله دستغیب با محکوم کردن این حملات از مسئولین خواستار برخورد با عاملین و ممانعت از تکرار این گونه حرمت شکنی ها شد. سایت جنبش راه سبز جرس روز سه‌شنبه خبر داد که دفاتر آیت الله یوسف ثانی، مرجع تقلید حامی معترضان در شهرهای تهران، مشهد، کرمان، ساری، گرگان و شیراز مورد هجوم افراد لباس شخصی قرار گرفته است. به نوشته این سایت، افراد لباس شخصی ضمن دادن شعارهای علیه آیت الله ثانی، تابلوهای این دفتر را تخریب و اقدام به سنگ پرانی و خرد کردن شیشه های این دفاتر کردند. در این ارتباط خبرگزاری دولتی ایرنا تنها خبر داد که جمعی از مردم مشهد سه‌شنبه شب و برای دومین شب متوالی در مقابل دفتر آیت الله ثانی تجمع و حمایت وی از مخالفان دولت را محکوم کردند. ایرنا همچنین پایین آوردن تابلوی دفتر آیت الله ثانی را تایید کرد و گفت که اقشار مختلف مردم مشهد از ادامه کار این دفتر جلوگیری کردند. گزارش های منابع دانشجویی هاکی است که راهپیمایی روز سه‌شنبه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در تهران به درگیری نیروهای بسیجی و لباس شخصی با آنان انجامید و به خشونت کشیده شد. و در پی آغاز موج جدیدی از بازداشت های فعالان سیاسی و مدنی در طول شب گذشته و در طول دوشنبه شب و روز سه‌شنبه شمار دیگری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی بازداشت شدند. ماشاءالله شمس الواعظی، این روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، منصوره شجاعی از فعالان جنبش زنان، مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، نسرین وزیری و عبدالرضا تاجیک هر دو روزنامه‌نگار، علی عرب مازار مشاور اقتصادی میرحسین موسوی و شاپور کاظمی برادر زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی از جمله بازداشت شدگان هستند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هم اعلام کرد که خواهرش نوشین عبادی استاد دندانپزشکی دانشگاه تهران دوشنبه شب بازداشت شده است.
با سپاس از بهروز کارونی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فردا، کاری از جان خاکزاد با همکاری شیما اخوان و فرزاد فروغی.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
جان خاکزاد هستم،
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان وفادار برنامه صدای شما صدای فردا.
من شیما هم به شما یاران همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا سلام میکنم.
و منم فرزاد به شما دوستان درود میفرستم و از همه شما که در 24 ساعت شبانه روز از طریق پیامگیر، ایمیل و اسمس با ما در تماس هستید سپاسگزارم.
قبل از هر چیز یادآوری میکنم بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا اختصاص داره به رویدادهای اخیر ایران، به ویژه تظاهراتی که در روز عاشورا صورت گرفت که سه شنونده در این بحث آزاد شرکت میکنند.
صدای شما صدای فردا است.
جان، پیش از اینکه بحث آزاد رو بشنویم باید بگم که تعداد زیادی از شنوندگان با ما تماس گرفتن و گفتن که پخش صدای رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد در ایران با مشکل روبرو شده.
درست شیما، متاسفانه پخش صدای ما روی ماهواره هاتبرد با پارازیت‌های دولتی روبرو شده و شنوندگان ما قادر نیستن که صدای ما را از طریق این ماهواره بشنوند. بخش فنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در تلاشی که هر چه سریعتر این مشکل رو برطرف کنه. ولی یادآوری میکنم شیما، ما روی ماهواره‌های دیگر هم صدای رادیو فردا رو پخش میکنیم. دوستان، تا ماهواره هاتبرد رو باز برای شما حاضر بکنیم تا از طریق این ماهواره بشنوید، میتونین از ماهواره‌های دیگر استفاده کنید، مثلا یوتل سد، مثلا تلستار 12، نایل سد، عرب سد و آسیا سد. همه این ماهواره‌ها صدای رادیو فردا رو پخش میکنند. با کمی تغییر میتونید که صدای رادیو فردا رو به صافی بدون پارازیت بشنوید. و اگر نیاز به اطلاعات بیشتری دارید به وبسایت ما مراجعه کنید. در صفحه اول سمت چپ پایین اطلاعات لازم درباره ماهواره‌ها در اختیار شما قرار داره. با سپاس از همه شما دوستان و شنوندگان گرامی.
صدای شما صدای فرداست.
و در اینجا نوبت میرسه به بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا، با هم میشنویم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده گرامی ما شرکت کردند: آقای ارجنگ، آقای امین و آقای امید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز با توجه به رخدادهایی که روز عاشورا در ایران روی داد، موضوع رو تغییر دادیم. قرار بود که مسئله دریافت غرامت‌های جنگی از کشورهایی که ایران را در جنگ جهانی اول و دوم اشغال کرده بودند و آقای احمدی نژاد این مسئله رو مطرح کرده، درباره این مسئله بحث کنیم. ولی با توجه به رویدادهایی که روز عاشورا در ایران اتفاق افتاد، موضوع برنامه رو تغییر دادیم و هر سه شنونده ما در همین زمینه با یکدیگر به بحث خواهند پرداخت. بدون اینکه وقت رو تلف بکنیم و فرصت بیشتری به شما شنوندگان عزیز بدیم که در این برنامه شرکت کردین، من نخستین سوال رو مطرح میکنم و بعد خود شما به بحث ادامه خواهید داد. همانطور که میدونید، روز عاشورا در ایران هزاران تن از مخالفان دولت به خیابان‌ها آمدند و تظاهراتی در شهرهای مختلف ایران صورت گرفت که تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشته، و در فردای عاشورا روز دوشنبه تعداد زیادی از نزدیکان رهبران مخالف دولت بازداشت شدند و همینطور تظاهرکنندگانی که روز عاشورا در خیابان‌ها بودند. از هر سه شما خواهش میکنم که نظرتون رو درباره تظاهراتی که روز عاشورا در ایران اتفاق افتاد بیان کنید. اگر اجازه میدید با ارجنگ شروع کنیم. ارجنگ بفرمایید.
در رابطه با حوادث اخیر در روز عاشورا، با توجه به اینکه متاسفانه هیچ وقت مقامات مسئول و شخص رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مسئولین و شخصیت‌های سیاسی هیچ وقت نخواستن توجهی به مطالبات مردم مردم در ایران داشته باشند، همین امر باعث شده که در کشور این بحران بخصوص این اواخر قدرت بیشتری به خودش بگیره و سوق پیدا بکنه به یک حالتی که تقریبا این سری نسبت به سریهای قبل بسیار با خشونت هم روبرو بود. و شما دقت بکنید که ما قبلا اگر انتقادی می بود به خود دولت انتقاد صورت می گرفت، ولی دامنه اعتراضات یعنی بدرفتاری ها، بد اخلاقی های مسئولین، بیتوجهی مسئولین به خواست مردم، به خواست به حق و حقوق شهروندی مردم، متاسفانه باعث شده که الان در این حکومت که واقعا یک شکل دیکتاتوری گرفته به خودش رو در جوامع بین المللی نشون داده، باعث شده که مردم این دامنه اعتراضات خودشون رو فراتر ببرن، به طوری که متوجه حاکمیت هم بشه، به طوری که حتی به شخص خود رهبر جمهوری اسلامی یعنی سید علی خامنه ای هم حمله ببرن، شعارهای بسیار تندی به کار ببرن. و این واقعا جای تاسف هست که رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رهبر یک کشور هنوز این اقتدار لازم و کافی رو برای مهار و کنترل کشور نداره.
نظر ارژنگ رو شنیدین و نظر شما امید در باره تظاهراتی که در روز عاشورا در ایران روی داد، بفرمایید.
من ضمن اینکه کلیات بحث ارژنگ رو تایید میکنم، یه سیر کوتاهی بگیم از شرایطی که ما تو این 30 سال رفتیم رسیدیم الان به این نقطه. به هر حال 30 سال پیش یه اتفاقی، اصلا نمیخوام بگم بد یا خوب، اتفاقی افتاد، انقلابی شد، یک سیستم حکومتی دیگری شد، سیستم جایگزین شد. 30 سال از اون انقلاب میگذره، امروز ما در شرایطی داریم زندگی میکنیم که 75% جمعیت این کشور زیر 40 سال سن دارن به استناد همه آمار رسمی. یعنی چی؟ یعنی بیش از 50 میلیون نفر از جمعیت 70 میلیونی ایران هیچ نقشی در روی کار اومدن این نظام نداشتن و اینها هم زیر 40 سالن. ایران یکی از جوانترین کشورهای دنیاست. این نیروی جوان، تفاوتی که داره با نیروی جوان قبل انقلاب اینه که از نظر فکری رشد کرده، تحصیل کرده. شما امروز همین الان ما در حال حاضر 3.5 میلیون دانشجو داریم. این یک عدد بسیار بالایی است کشور ما. حالا چقدر تو این 30 سال فارغ التحصیل شدن بماند؟ تو این 30 سال اتفاقی که افتاد مثل تمام دنیا، طبقه متوسط ایران هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی رشد کرد. این یک سری مطالباتی داره، مطالباتش تغییر میکنه. اما چه اتفاقی افتاد در بدنه حکومت؟ بدنه حکومت نگاه بکنید چهرهایی که حاکمه. از 30 سال پیش تا امروز یه چهره جدید وارد نشده. حتی خود همین آقای احمدی‌زاد که حالا میگن استلان صفر کیلو چهره جدید، مثلا می‌بینیم ایشون از 20 سال پیش استاندار بوده، فرماندار بوده، مسئول بوده، توی سپاه قدس سمت‌هایی داشته. یک چهره جدید نیومده. و تفکرات هم همون تفکرات 30 سال پیشه. و مدام هم نه تنها خودشون رو ارتقا نمی‌دن، بلکه سعی می‌کنن به زور با یک روشی که هیچ کس دیگه تو دنیا امروز نمی‌تونه بپذیره، بیان اون اندیشه‌های حالا به اصطلاح خودشون متعالی خودشونو کنن تو ذهن این جمعیت نخبه که عرض کردم بیش از 50 میلیون نفرن. من حالا من نمیگم همشون این تفکر رو دارن، ولی تک تک اینها الان با دنیای امروز آشنا شدن. خب یقینا یه جا به مشکل میخوریم. ما در طول این 30 سال گذشته از همون اول انقلاب مسئله داشتیم با خود انقلاب، که حالا گستردگیش متفاوت بود و حالا هی گسترده‌تر شد، اومد رسید تو 18 تیر. حالا اون داستانه سال 67 اینا من سنم قد نمیده، خوندم و شنیدم چه اتفاقاتی افتاد. سال 78 اومد قائله کوی دانشگاه پیش اومد، اینها اومدن خواستهای خودشونو در قالب نظام مطرح بکنن، دولت اصلاحات تشکیل دادن. توضیح نمیدم اون داستانا پیش اومد. دوباره آقای احمدی نژاد اومد این بلاها رو سر مملکت آورد. بعدش بحث آقای موسوی اومد، یک امیدی شه. داستانها بعد از روی کار اومدن ایشون پیش اومد و بیش از 6 تا نزدیک 7 ماه این جماعت، این مردم خودشونو کنترل کردن. این بلوغ فکریشون بهشون اجازه نداد دست خشونت ببرن. تا روز عاشورا به هر حال یک نظام دینی این هیچ وقت اجازه نمیده در روز عاشورا در ماه محرم خشونتی دیده بشه. و باز دیدیم که متاسفانه در بر روی همون پاش نمیچرخه، خشونت رو به حد اعلای خودش نشوندن و بچه‌ها واقعا دست به دفاع مشروع از خودشون زدن. و صحنه‌ای هم که پیش اومد تو تهران، سنگترانی‌ها و نمی‌دونم موتور سوزاندن‌ها و آتیش زدن‌ها، نتیجه همین دفاعی بود که از خودشون کردن. و من فکر می‌کنم این داستان عاشورا اجتناب ناپذیر بود درگیری‌ها، چون دیگه کاری نمیشه کرد. وقتی با تو موسیم بوکسل و چه می‌دونم پنجه بوکس و فلفل و اینا به جونت می‌افتن، مجبوری دفاع بکنی تا کی باید بخوری.
سخنان امید رو شنیدیم. امین، درباره صحبت‌هایی که ارژنگ کرد و در ادامه امید، نظر شما چی امین؟
من تقریبا تمام حرفای دوستان رو تایید میکنم و جمله رو اینجوری شروع میکنم با یه سری صحبت هایی که تقریبا میشه که برگرفته از صحبت خود آقای خمینیه، که به نظر من اگه پدران و مادران ما در انقلاب 57 حالا گول خوردن یا برای منافع خودشون کاری کردن، انتخابی کردن، این دلیل نمیشه که انتخاب ما همین باشه، که قطعا انتخاب اونا هم دقیقاً دیگه اون انتخاب قبلی نیست و اونا هم خواستار این هستن که این انقلاب جدید بیفته. و من به این نکته اشاره میکنم که مردم در انقلاب 57 شعارشون این بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. الان مردم ما سال هاست که دیگه اون سه کلمه استقلال، آزادی و جمهوری رو میدونن در این حکومت و در این کشور نیست و دلشون به یک کلمه اسلامی خوشه. پس امکان حداقل اون کلمه اسلامی حالا به صورت ظاهری حداقل اون کلمه هستش، ولی دیگه الان ملت و دولت و مردم همه خوب میدونن که حتی دیگه اون کلمه اسلامی هم دیگه نیست. چرا که مثلا در روز عاشورا که میشه گفت حرامترین روز سال هست و در اون روز کشتن و حالا آسیب رسوندن به مردم، هم مردمی که اومده بودن واسه عزاداری، مردمی که اومده بودن واسه این که بگن آقا آره ما مثل امام حسین اومده حقمونو بگیریم، به اونا آسیب رسوندن، اونا رو کشتن. پس این نشون میده که فعلا این نظام دیگه هیچ کنه از کلمات شعار که در سال 57 داشت دیگه نمیخواد داشته باشه.
متشکرم. نظر امین رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شنیدید. از هر سه شما من این سوال رو میپرسم: در آغاز اعتراضات کسانی که مخالف نتایج انتخابات ریاست جمهوری بودند در تظاهراتی که انجام دادند خواستار رأیشون بودند و در شعارهایی که میدادند میگفتند که رأی من کو. پس از گذشت 6 ماه از انتخابات ریاست جمهوری، در روز عاشورا شاهد ابراز شعارهایی از سوی تظاهر کنندگان بودیم که کلن با شعارهایی که در روزهای اول اعتراض می دادن تفاوت کلی داشت. خواسته مخالفان و کسانی که در خیابانها تظاهرات می کنن به نظر شما چی الان؟ الان خواستار چه مسئلهی هستن؟ اگر اجازه می دید با ارجن شروع کنیم. ارجن بفرمایید.
یک نکته رو من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم و اون این هست که مطمئن باشن که وقتی مقامات جمهوری اسلامی احترامی برای خواست معترضین قائل نشن و توجه به خواست معترضین نکنن، 100% متقابلا معترضین هم با آنها بی احترامی خواهد کرد و از همه مهمتر اون عملکرد نیروهای نظامی هست که باعث شده تا دیروز بسیاری از ملت نسبت به خواستشون که همون به اصطلاح ما بود اونجوری موضع می گرفتن و این بیتوجهی و عملکرد نیروهای سپاه با خصوص و نیروهای انتظامی و امنیتی باعث شده که متاسفانه این دامنه اعتراضات به شکل دیگری در بیاد، به اصطلاح ساختار شکن بشه. و ما یک نکته رو عرض کنم اینجا خطاب به مسئولین و سران سپاه در جمهوری اسلامی، که اینها واقعا از خط خود امام هم خارج شدن. یعنی اگر اینها واقعا دم از ولایت میزنن، حامی ولایت بودن، آقایون من اینجا ازشون این سوالو دارم، مگه وصیت نامه امام رو شما مطالعه نکردید که تاکید بسیاری کردن که نیروهای نظامی حق دخالت در مسائل سیاسی رو ندارن؟ از همه جالبتر پیام من اینجا به خود شخص خامنه ای هست، رهبر جمهوری اسلامی، که شما به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و به عنوان کسی که جانشین بنیانگذار جمهوری اسلامی هستید، چرا در برابر این قانون شکنی، چرا در برابر خیلی از ظلم ها و ستم هایی که الان توسط نیروهای شما که زیر مجموعه شماست چرا سکوت اختیار کردید؟ چرا خطاب به فرماندهان سپاه، یکی مثل آقای یدالله جوانی و محمد علی جعفری که دارن دقیقاً کلماتی به کار میبرن که در جامعه باعث بحران شدیدتری میشه، چرا سکوت اختیار میکنید؟ یا اینکه نیروهای انتظامی و امنیتی که خیلی هاشون به شکل خودسر مردم رو مورد ضرب و شتم قرار میدن و به گلوله میبندن؟ خب خودم یک شخصی هستم که قبلا در بطن قضایا بودم، تو همین مسائل نیروهای انتظامی و سپاه کاملا دقیقاً اطلاع دارم چه اتفاقاتی میفته. من گفتم و خیلی از مسئولین داخلی حتی به دفتر رهبری من قبلا تماس گرفتم در همین جریان سوزاندن عکس امام بود، گفتم عزیز من شما وقتی میخواین جناح مقابل رو به یه نوعی حذف کنین، جناح اصلاح طلب رو، شما یه زمان اومدید، خیلی از جریانات اومدن، حالا کار نداری، ما نمیگیم مستقیم از دفتر رهبری این خط و نشون رو میگیرن و ادامه میدن.
میدن. یه زمان اومدن از نام امام استفاده ابزاری کردن، الان متاسفانه اومدن چیکار میکنن؟ الان از عکسش دارن استفاده میکنن، استفاده ابزاری برای سرکوب، برای که دیگه کسی جرأت نکنه از این گروه حمایت کنه. آقای رادان در صدا سیما یک موضوع رو مطرح کرد، ملت کاملا دقت میکنن به بعضی از اظهارات مسئولین، چه در قبل از حوادث و چه در بعد از حوادث. آقای رادان و آقای احمدی مقدم و آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه و خود آقای محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور بارها اعلام کردن و هشدار دادن به مردم که مبادا یه وقت یک شعاری بدید خلاف به اصطلاح امنیت ملی و غیره، و تأکید بسیار کردن که ما به شدت برخورد خواهیم کرد. چجور آقای رادان در میاد میگه بعد از این حادثه، میگه نه ما اتفاقا پلیس اونجا بود، رئیس پلیس اونجا بود ضد شورش فلان، بعد ما اومدیم با بلندگو اعلام کردیم خونسردی رو حفظ کنید، فلان عمل رو معترضین انجام ندن، کوتاه بیان فلان. اینطور چیزی که اصلا مردم میخندن، مسخره است، اینا دارن دروغ میگن و این دروغگوییاشون برای ملت ثابت شده. و موضوعی که من خدمتتون عرض کنم که چرا حالا در حال حاضر خواست معترضین از این فراتر رفته، خب طبیعیه که وقتی مقامات جمهوری اسلامی، وقتی رهبر جمهوری اسلامی توجهی به خواست ملت نمیکنه، طبیعیه که این حکومت مشروعیت خودش رو از دست میده. وقتی شکل دیکتاتوری گرفت، وقتی جوانان مردم رو به خاک و خون میکشه، وقتی روانه زندان میکنه و با خشونت متوسل میشه، مطمئن باشید که مردم شعاراشون فراتر خواهد رفت و از این فراتر هم خواهد رفت. و دامنه اعتراضات من مطمئنم در مناسبت های بعدی که مناسبت های زیادی هم در معمولا ایران وجود داره، این دامنه اعتراضات بالا میره و خشونت همیشه خشونت میاره.
سخنان ارژنگ رو شنیدیم. امید، نظر شما چیه؟
به نظر من این مطالبات هیچ کنه تغییری نکرده، فقط اظهارش تغییر کرده. مسئله که در فضای انتخابات یه حقشون اومدن مطرح کردن، حق نادیده شدن رأیمون. بخواد چرا رأی رو نادیده میگیری؟ دو روز سه روز یه هفته گذشت که اصلا حق حرف زدن ما رو داری نادیده میگیری. این مطالبات موجود بود، مطالبات نادیده گرفتن حق اظهار نظرشون، حق حیات شرکتشون در حیات سیاسی کشور، حق رأی دادنشون، حق مشارکت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی. شما الان دقت بفرمایید، انتخابات پیش مردم میشن مترسش، استفاده میکنیم ازشون که مثلا تو دنیا پوز بدیم بگیم ما مشمولیت داریم. اول انتخابات شد، نظر نتیجه انتخابات خوشو بود، نمیاد این مردم میرن اول روباش، بعد میگن 2000 نفر دیروز آشغال تو تهران بوده، 12 کیلومتر رو 2000 نفر اشغال کردن. واقعا توان این جمعیت مثال زدن نیست دنیا.
امید، صداتون قطع و وصل میشه، یه تغییری در جهت بدید.
از نظر اقتصادی شما ببینید، امروز کل اقتصاد کشور شده سپاه، تمام شاخص های کلان اقتصادی روند نزولی نشون میدن. صنعت در بدترین وضعیت خودشه، خودشون میگن صنعت دارن با 40 درصد ضعف کار میکنن. خب این جوانا نیاز به آسیه دارن، برای آیندهشون نیاز به امید نمیبینن، چشمانداز نمیبینن. تو بود بین المللی کشور در بدترین وضعیته، تا چند روز دیگه ممکنه کلی تهدیدات علیه مملکت مطرح بشه. خب این مطالبات از من هیچ تغییری نکرده، فقط اظهار داره پیدا میکنه. لجبازی، سماجت و مقاومت بیش از حد شخص آقای خامنه ای بر حمایت چشمانداز آقای احمدی‌نژاد کرده، سپاه بوده کرده، فکر میکنن باعث شد که مردم بیان علنی نهایت مطالبهشون که اصل ولایت فقیه بود، دیروز گفتن شخص آقای خامنه‌ای که حالا دومی بود و اصل نظام جمهوری اسلامی، این جوانا، این جماعت با دنیا ارتباط دارن، زندگی رو دارن میبینن، پیشرفت دارن میبینن، میخوان که خودشون هم تو دنیا سعی دوست داشته باشن. و اینها پاش میکردن توی کش با همون روشی که سال 60 سرکوب کردن، سال 67 سرکوب کردن، سال 78 سرکوب کردن. فکر میکنن روش خشونت اوریان الان هم جواب میده و این کاری که دیروز کردن ثابت کرد نظام نمیخواد درس بگیره و راه سقوط رو با تمام توان در پیش گرفته. مردم هم که دیروز با تمام توان واسدن ثابت کردن که میخوان راهشون رو ادامه بدن.
متاسفانه ارتباط ما با امید در ایران قطع شده، همکارانم دارن تلاش میکنن دوباره ارتباط رو با امید برقرار کنن. اجازه بدید که نظر امین رو هم بشنویم تا ارتباط ما با امید برقرار بشه، تا نتیجه گیری بحث آزاد برنامه امروز رو از هر سه شرکت کننده در این بحث بشنویم. امین، نظر شما چیه؟
ابیه نظر میشه گفت که تغییر کرده، چرا که همونطور که این دوزه بعد از انتخابات، به خاطر اینکه مردم فقط اومده گفته بودن که فقط رأی من کجاست و فقط طلب رأی داشتم و هیچ هدف دیگه نداشتم و حامی آقای میرحسین مصری بودم و تق... مطمئن میشه گفت در روزهای اول هیچ هدفی غیر از اون نداشتم و ثبت رفت که الان حتی بعضی از سیاسیون اعلام میکنن که دیگه مردم فقط سرنگونی رژیم رو میخوان و هدف دیگه ای ندارن. این از یک طرف. از یک طرف هم من اشاره میکنم به سخن آقای امام خمینی که خودشون میفرمایند مردم نباید بگونن جان فدای رهبر، بلکه سپاه، ارتش، همه بسیج هم باید بدن جان فدای مردم، چرا که اگه بگن جان فدای رهبر بازم میشه همون حکومت شاهنشاهی. الان ما میبینیم در این روزها عاشورا رو اینها به خون کشیدن، در حالی که همون شاه که میگفتن ظالم و کافر و از این حرفا احتمال روز عاشورا رو به قول آقای کروبی هم که گفتن نگه داشت و در روز عاشورا مردم به تیر نرفت و حتی دیدیم که مردم در روز عاشورا بدترین شعارا رو میدن و اون هیچ کاری به مردم نداشت و دادسرای در شهر رو انداخته که همون بسیجی ها یا همون لباس شخصی ها هستن که مردم مورد زرشب قرار بدن و مطمئن باشن بسیجی سپاه مطمئن باشن اگر به مردم نپیوندن، اگر به مردم ملحق نشن، اگر یار مردم نباشن، خیلی زود مجبورن پادگان ها رو ترک کنن، مانند همون سال 57 که دیدیم که خیلی از سربازا و سرنگا پادگان ها رو ترک کردن و مطمئن باشن اگر این کار نکنن یا باید خودشون فرار یا مجبور میشن در روزهای آخر به مردم ملحق بشن.
سپاسگزارم. نظر امین رو شنیدیم. ارتباط ما با امید برقرار شده. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. از هر سه شما خواهش میکنم که در کمتر از یک دقیقه نتیجه گیری کلیتون رو از بحث آزادی که در برنامه امروز داشتید بیان کنید. اجازه بدید با ارژنگ شروع کنیم.
لازم میدونم که اینجا یادی کنم از فرمایشات آیت الله عظما منتظری، این فقیه عالی‌قدر و بزرگوار، که ایشون اشاره خوبی کرده بودن به عملکرد دستگاه‌های امنیتی انتظامی در کشور زمانی که نامه‌ای رو ایشون در سال 65-66 خطاب به امام نوشتن و گفتن که مثلا دستگاه‌های امنیتی سیاسی شما عملکردشون روح ساواک شاه رو سفید کرده، که واقعا این موضوع بعدها برای بسیاری از مسئولین و ملت کلن آشکار شد که بله، اون قطعهای زنجیری که در کشور رخ داد که توسط خود وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود و بسیاری از مراکز استان‌ها بود که شکنجه هایی صورت می گرفت. و میخوام این موضوع رو مطرح کنم که متاسفانه باید بگم که خبر خوشی نیست برای مقامات جمهوری اسلامی، و اون خبر اینه که اینها باید یواش یواش از جمله خود شخص رهبر جمهوری اسلامی استعفای خودش رو بده. اینجور خیلی به مراتب بهتر هست و بقیه مسئولین دیگه هم تن به خواسته ملت بدن، به ملت بپیوندن، که این هم در این دنیا و هم در آخرت به نفعشون هستش.
نتیجه گیری ارژنگ رو شنیدیم و نتیجه گیری شما امید. خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
نکته ای که هست، مردم تصمیم گرفتن خودشونو بازپس بگیرن از این نظام. این نظام دیگه مشق ننوشته نیست، عملکردش رو وجود داره، کارنامش موجود تو 3 سال اخیر. نه استقلال به ما داد، نه آزادی داد، نه چیزی به نام جمهوریت وجود داره، نه اسلامیت. چیزی که الان هست، مردم معترض به این داستان هستن و الان هم این 6 ماه اتفاقی که افتاده، فراگیری و همه‌گیری جنبش داره زیاد میشه. و توصیه هم به آقایون سران حکومت، مسئولین نظامی، در کل ماشاءالله 60 نیرو نظامی ما داریم، سپاه و بسیج و ارتش و لباس شخصی و غیر شخصی، و این نظام دقیقاً در آستانه سقوط قرار داره. زمان نمیتونم پیش بینی کنم ولی خیلی دور نمیبینم. با این موجی که در بین مردم دارم میبینم، با همون روشهای 30 سال گذشته میخوام برخورد کنم، که خب چاره ای نیست. از صدام و سوهارتو و میلوشویچ رو نمیخوام درس بگیرن، پس خودشون هم به همون سرنوشت دچار خواهند شد.
متشکرم. نتیجه گیری امید رو شنیدیم و شما امین، خواهش میکنم کوتاه بفرمید.
مطمئن باشین به زودی زود مانند همین بسیجی که باشد و فرار کرد رفت انگلیس و خود به مردم یه جورای پیوست، و خیلی از بسیجایی که من مطمئنم خیلی هاشون الان تو خونه هاشون نشستن و دارن با وجدان خودشون چالش میکنن که چیکار کنیم، حالا باشیم نباشیم اینا، و خیلی از ارتشی سپاهینه و همه مطمئن باشید به زودی زود به مردم میپیوندن. صدام دیدین، از صدام بدتر که دیگه نیستین شما. لباس شخصی، سرباز، بسیجی، پلیس، همه وقتی بپیوندن به مردم، اون وقتی که دیگه جنبش پیروز میشه.
سپاسگزارم از هر سه شما، از ارژنگ، از امید، از امین، که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. پیش از خداحافظی شماره تلفن‌های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگر یادآوری می‌کنیم. شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک 20202212141113
و شماره پیامگیر ما در واشنگتن 201-202-82-87-220
و شماره اسمس گیر ما 20-420-603-874-150.
به اتفاق همه همکارانم، خصوصا شیما و فرزاد که من رو در تهیه و ارائه این برنامه یاری دادند، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من شیما هم از همه شما خداحافظی میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
هم معترضان و هم مقامات دولتی در ایران نگران افزایش خشونت ها هستند. برای مهار کردن خشونت و کاهش خونریزی چه میتوان کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
دوستان سپاسگزاریم از همراهیتون. برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنیدید و با پایان اون به پایان مجله نیمه شبم نزدیک میشیم. با این یادآوری که همکارم بهروز کارونی رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. الهه روانشاد هستم. شب خوشی رو براتون آرزو میکنم و به امید داشتن روزی خوب در پایان این شب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.